دو بعد از ظهر به وقت ایران و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. در نیمروز یک روز بهاری 28 اردیبهشت 1399 در کنار شما هستیم بار دیگه تا مروری داشته باشیم بر آخرین اخبار و رویدادها در زمانی که همچنان هشدارها درباره کرونا در ایران فراموش نشده. حتی مقامها در خصوص مناسبات اجتماعی برای کنترل کرونا و لزوم تغییرش بسیار صحبت میکنند و باز هم صحبت از این هست که احتمال داره فراگیری کرونا در ایران بیشتر بشه با توجه به اینکه خب به هر حال طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند هم در حال اجراست. اما اجازه بدید جدای از آنچه که در اینجا بهش خیلی کوتاه اشاره کردم خبرها رو بشنویم، برمیگردیم در همین خصوص بیشتر با شما خواهیم گفت. خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در برزیل از شمار مبتلایان در کشورهای ایتالیا و اسپانیا هم بیشتر شده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت برزیل، آمار کل مبتلایان در آن کشور به بیش از 233,000 تن رسیده است. به گزارش رویترز، بر اساس این آمار هم اکنون برزیل چهارمین کشور در جهان با بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا است. در حال حاضر آمریکا، روسیه، بریتانیا و برزیل به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را گزارش کردند. رطوبت و جمع شدن آب ناشی از بارندگی آسیب زیادی بنابر گزارش ها به دیواره تخت جمشید وارد کرده است. مدیر پایگاه تخت جمشید با اشاره به اینکه در طول دهه‌های گذشته این آسیب رخ داده است، افزود که در حال حاضر به گفته وی شوره زدگی سنگ ها و متلاشی شدن آنها در عمق دیواره های تخت جمشید مشاهده می شود. حمید فدایی امروز در گفتگوی با خبرگزاری کار ایران ایلنا ضمن تکذیب گزارش‌های مربوط به تراشیده شدن بخش‌هایی از آبراه‌های این اثر باستانی گفت صرفاً اقداماتی برای تصحیح شیب بندی انجام شده تا مانع از نفوذ رطوبت به بنا باشد. مدیر پایگاه تخت جمشید در بخش دیگر این گفتگو با بیان اینکه طی چند دهه گذشته در برخی از بخش‌های تخت جمشید به اشتباه خاک و شن بیش از حد ریخته شده، افزود برداشته شدند آنها تا آب را به مسیر آبراه‌های بنا هدایت کنند. به گفته حمید فدایی، چنانچه رطوبت در تخت جمشید کنترل شود، به گفته وی بیش از 60-70% فرسایش این بنای 2500 ساله شهریاری ایرانی کنترل می شود. در سالهای اخیر کارشناسان میراث فرهنگی و فعالان این حوزه بارها از بی‌توجهی های عمدی به امر مدیریت و نگهداری علمی تخت جمشید انتقاد کرده، درباره تخریب آن هشدار دادند. طرح ممنوعیت رسمی رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی از دستور کار مجلس خارج شده است. پیش از این در چارچوب طرحی 15 ماده‌ای موسوم به مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل، هر گونه رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی رسما ممنوع اعلام شده بود. تصویب این طرح بلافاصله از سوی برخی کارشناسان ورزشی با هشدارهای جدی مواجه شد. به گفته این کارشناسان، تصویب رسمی چنین طرحی میتواند به توقف اجباری تمامی فعالیت‌های ورزشی ایران در سطوح بین‌المللی منجر شود. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، امروز گفت در آخرین بررسی کمیسیون بنابر پیشنهاد و درخواست وزارت ورزش، بند مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیل حذف شده است. جمهوری اسلامی همواره در مسابقات بین المللی به طور غیر رسمی و به بهانه‌های مختلفی از جمله مصدومیت و بیماری ورزشکاران ایران را از مواجهه با ورزشکاران اسرائیلی باز داشته است. و محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در ایران، میگوید پس از بازگشایی مدارس تنها 10-15% دانش آموزان به کلاس‌های درس بازگشتند. از روز گذشته با تصویب ستاد ملی کرونا مدارس در کشور بازگشایی شدند. طبق مصوبه این ستاد، حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست و می توانند برای رفع مشکلات درسی به معلمان مراجعه کنند. وزیر آموزش و پرورش در این حال تعطیلی مدارس در مهر ماه را نیز شایعه دانست. پیش از این گزارش‌های مبنی بر ادامه تعطیلی مدارس کشور در مهر ماه و آموزش دانش آموزان به صورت اینترنتی و از راه دور منتشر شده بود.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور که تازه ترین خبرها رو با آگاهیمون رسوند. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم، در روزی که روز فشار خون هم نام گرفته است توی سازمان بهداشت جهانی. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده این مجله. آخرین های کرونا در ایران رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. از یک اردیبهشت کرونایی برای شما خواهیم گفت با بازگشت حداقلی دانش آموزان بلا تکلیفی و نگرانی والدین. در ادامه نگاهی هم خواهیم داشت به بازگشایی ها و گشایش هایی که در سطح جهان کرونا زده داره اتفاق میفته. و همچنین برای شما خواهیم گفت که چرا جمعیت زیادی از ایرانی ها به سمت بورس هجوم بردند و چرا دلار قیمتش افزایش پیدا کرده. همه اینها رو با هم و در کنار هم تجربه خواهیم کرد در تقریبا 24 دقیقه پیش روی این مجله نیمروزی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای مسیر بریم به ایران سری بزنیم و ببینیم که آخرین های کرونا در ایران چه بوده، آخرین اخبار و اطلاعاتی که تا این لحظه مخابره شده، مقام های رسمی درباره‌اش صحبت کردن. میدونیم که مدارس آغاز به کار کردند و به هر حال گفته میشه که تعداد کمی دانش آموز حاضر شدن که به مدارس برن. دانش آموزان بلا تکلیفند، والدین هم از دیگر سو. حتی مسئله اینه که کسی نمیدونه اگر اتفاقی برای دانش آموزان رخ بده مسئول در این میان کیست و چه کسی مسئولیت رو به دوش میگیره. همراه ما پروانه وحیدمنش هست از طریق تلفن تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های کرونا و نگاهی به صحبت های امروز وزیر آموزش و پرورش و آنچه در این خصوص رخ داده. پروانه بهت سلام میکنم و فکر میکنم که از همینجا شروع کنیم.
سلام بر تو محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. کمیته اپیدمیولوژی کووید 19 امروز اعلام کرد که وضعیت ابتلا به ویروس کرونا در 8 استان لرستان، مرکزی، خراسان شمالی، کردستان، خوزستان، گیلان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری سیر صعودی داشته. در 5 استان سمنان، تهران، زنجان، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد هم این روند نزولی بوده. به گفته این کمیته در 10 استان یزد، قم، البرز، ایلام، اصفهان، همدان، کرمانشاه، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان هم ناسازگاری داده‌ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی رو نمیده. باید توجه داشته باشیم که با عدم ارائه آمار مبتلایان و قربانیان کرونا توسط وزارت بهداشت در استان‌های کشور، دسترسی به اطلاعات درست و ارزیابی علمی هم بسیار دشوار شده. مجری طرح پیمایش ملی کووید 19 عباس متولیان امروز هشدار داد که اگر فاصله گذاری های اجتماعی و محدودیت های اجتماعی کاملا حذف بشه، اونطور که در مراسم شبهای قدر دیدیم و حالا نماز عید فطر اینا، شاهد اوجگیری دوباره بیماری کرونا خواهیم بود. به گفته آقای متولیان، مردم در ایران خطر ویروس کرونا رو جدی نگرفتن، ولی باید بدونن که مرگ و میر ناشی از این ویروس 10 برابر بیماری آنفولانزا است. رئیس سازمان نظام روانشناختی محمد حاتمی هم امروز نسبت به اختلالات روانی ناشی از کووید 19 در دوران پسا کرونایی هشدار داد و گفت از رئیس جمهور خواسته که در مورد تشکیل یک ستاد ویژه مربوط به این موضوع به سرعت تصمیم گیری بشه. امروز ایرج حریچی هم صحبت کرده محمد در یک ویدیو کنفرانس با خبرنگاران، گفته کشور در 18 تا 24 ماه آینده همچنان درگیر ویروس کرونا خواهد بود. آقای حریچی گفته 3 تا پیشبینی وجود داره در مورد ادامه حیات این ویروس. اول اینکه در نیمکره شمالی زمین کرونا دوباره اوج بگیره، اما مرگ و میرها کمتر از اسفند و فروردین باشه و قرنطینه هایی صورت بگیره. امکان دوم اینه که این ویروس در پاییز و زمستان سال دیگه بسیار جدی بشه، منجر به تعطیلی های گسترده از سراسر کشور بشه. و امکان آخر هم اینه که بشه با طرح فاصله گذاری اجتماعی زمستان و پاییز آینده رو سپری کرد. اون از مردم خواسته که رفتارهای اجتماعیشون رو در 18 ماه آینده تغییر بدن، سفرها، ملاقاتهای خانوادگی و دیدارهای جمعی.
بله، این تغییر رفتار اجتماعی یا زندگی اجتماعی بسیار محور صحبت بوده، اما همونطور که در ابتدا هم گفتم الان ما شاهد این هستیم که مدارس دارن فعالیت میکنن. فعالیت در مدارس به چه صورتیه؟ میدونیم که والدین هم به هر حال خیلی نگرانن این وسط، بین علم و بین مسئله کرونا باید انتخاب کنن.
دقیقا امروز با انجام داشت پرورش دهنده بازگشایی دیروز صحبت کرده که همونطور که تو گفتی گفته که بین 10-15% دانش آموزان روز گذشته در مدرسه ها حضور پیدا کردن که بیشترش هم از مدارس روستاها بوده. 95-100% به معلم ها اما روز گذشته در مدارس حاضر شدن برای پاسخگویی به مشکلات درسی بچه ها. آقای حاجی میرزایی گفته که اجباری وجود نداره برای حضور بچه ها در مدارس، اما آزمون های سرنوشت‌ساز سالهای 9 و 12 باید به صورت حضوری برگزار بشه. دانش آموزان باید مشکلاتشون رو رفع کنن، زیرا این آزمون ها سرنوشت‌ساز هستش و تمامی این آزمون ها رو قول داده که برپایه پروتکل های بهداشتی برگزار بکنن. اون در مورد شایعه بازگشایی مدارس در روز 15 شهریور هم گفته که این شایعه تصمیم گرفته نشده. مدارس از اول مهر به احتمال زیاد بازگشایی خواهد شد و به خانواده ها گفته اونهایی که به دنبال گرفتن معلم خصوصی برای سال آینده بچه های خودشون هستن و میخوان بچه ها را به مدرسه نفرستن، باید ببینن که وزارت آموزش و پرورش اولویت اولش سلامت دانش آموزان هستش و اگر مشکل کرونا همچنان وجود داشته باشه اقدامات جدیدتری صورت خواهد گرفت.
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش که با ما همراه بودی. قطعا در مجله بعد از ظهر هم به تو خواهیم پیوست تا باز هم پیگیر اخبار باشیم در خصوص کرونا در ایران. با شما همراه هستیم، اجازه بدید که بریم جلوتر، یه مقدار نگاهمون رو از ایران دور کنیم و به جهان و اینکه در جهان در حوزه کرونا چه اتفاقاتی داره رخ میده. کیان معنوی با ماست تا لحظاتی دیگه تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های کرونا در جهان. میدونیم که گشایش های اقتصادی در راه و داره اتفاق میفته. کیان بهت سلام میکنم. به نظرم بریم سر همین موضوع از سرگیری فعالیت های اقتصادی در روزهای اخیر که مورد بحث بوده در اتحادیه اروپا. چه تحولاتی رو توی این زمینه 24 ساعت گذشته ما شاهدش بودیم؟
درسته، همینطوره که تو میگی محمد. بسیاری از کشورها به خصوص در اتحادیه اروپا تلاش میکنن تعادلی بین پیشگیری از شیوع و آغاز فعالیت اقتصادی برقرار کنن. این در حالی هست که در بسیاری از این کشورها آمار روزانه مرگ در حال کاهش بوده و رفع محدودیت‌ها کم و پیش در جریان هست. البته خب در برخی از کشورهای اروپایی هم گزارش میشه که در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان و جانباختگان اوج گرفته، اما تعطیلات و سفرهای تابستونی میونه دولت‌های اروپایی در روزهای اخیر بحثی داغ بوده محمد، به خصوص در مورد ضرر صنعت توریسم و گردشگری و ضرری که خیلی از شرکت‌ها در این ارتباط دارن متعامل میشن. برای مثال پرتغال، اسپانیا، یونان، ایتالیا، سوئیس، آلمان و اتریش مجموعاً کشورهای عضو پیمان شنگن گفتن که محدودیت‌های مرزی رو که به خاطر شیوع کرونا از اول ماه مارس وضع کرده بودن لغو میکنن. یک نمونه، جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که از روز 3 ژوئن سفرهای خارجی و داخلی رو آزاد میکنه. نخست وزیر ایتالیا گفته این یه ریسک هست، اما کشورش مجبور دست به این ریسک بزنه و نمیتونه منتظر واکسن بشه حتی اگر بعد از این اقدام کووید 19 دوباره اوج بگیره. پرتغال و یونان هم اعلام کردن تا چند هفته دیگه سواحل و مناطق توریستی خودشون رو تحت تدابیر بهداشتی اثر میگیرن. البته خبرهایی هم داشتیم در ارتباط با کشور برزیل که گفته میشه که در پیشتر تا دیروز شنبه بعد از آمریکا روسیه بریتانیا و اسپانیا و ایتالیا، برزیل قرار داشته، اما همونطور که میدونیم در 24 ساعت گذشته از نظر مبتلایان از ایتالیا و اسپانیا جلو زده. همونطور که میدونی نخست وزیر این کشور، ببخشید، رئیس جمهور برزیل مخالف این فاصله های اجتماعی و تمهیدات به اصطلاح سخت هست برای کرونا، ولی وزیر بهداشت برزیل که دومین وزیر بهداشتی بود که ظرف یک ماه از سمت خودش کناره گیری کرده، به خاطر اختلافی بوده که با این آقای ژایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل داشته که ایشون مخالف سختگیری های انضباطی هست با کرونا، همین به خاطر به اصطلاح از سر گرفته شدن روابط عادی در کشورها.
اما کیان اجازه بده یک نگاهی هم داشته باشیم به صحبت‌های دونالد ترامپ. می‌دونیم که رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته در مورد واکسن گفت و از طرح ضربتی برای ساخت این واکسن، در این خصوص اطلاعات تازه‌تری منتشر شده؟
آقای ترامپ دیروز گفته بود که حدود 300 میلیون دوز واکسن رو تا پایان سال 2020 در دستور کار خودش قرار داده. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که دولت او با واکسن یا بدون واکسن فرایند بازگشت به فعالیت نرمال رو آغاز میکنه. آقای ترامپ همونطور که میدونیم پیشتر کمک ها به سازمان جهانی بهداشت رو تعلیق یا لغو کرده بود و به خاطر اختلافی که بر سر شفافیت با این سازمان و چین داشت، ولی در خبر تازه انتشار یافته که ایشون در حال بررسی آزاد کردن بخشی از کمک ها هست به این سازمان. البته بازم در مورد اون واکسن، تولید واکسن، میدونیم که حدود 100 شرکت در جهان دارن با هم رقابت میکنن. دو تا شرکت تا حالا مجوز گرفتن که بر روی این واکسن ها کار بکنن و به طور کلی میشه گفت که رقابت شدیدی در جریان هست، ولی در هر صورت سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که این واکسن ها در هر صورت باید در اختیار همه کشورها قرار بگیرن، وگرنه نمیشه کرونا رو شکست داد.
بله، سپاسگزارم کیان معنوی که نگاهی داشتی به آخرین اخبار کرونا در جهان و آنچه که تا کنون اتفاق افتاده. قطعا در مجله بعد از ظهر بیشتر خواهیم شنید از کیان در این خصوص. همچنان با شما همراه هستیم، فاصله میگیریم از مسئله کرونا. البته این سوژه هم که میخوایم بریم سراغش بی تأثیر از این روزهای کرونا زده در ایران نیست. اون هم شاخص بورس بود که یک دفعه از کانال 1 میلیون واحد به زیر کشیده شد. بعضی ها گفتن که این اتفاق دلیلش رد پای بانک ها بوده و مسائل مختلفی عنوان میشه، اما این که به هر حال با وجود رشد اقتصادی منفی که فعالان اقتصادی در موردش صحبت میکنن و اینکه میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تقریبا به 0% رسیده، یک باره جمعیت زیادی هجوم میبرن و بورس میخرن، این خودش محل پرسشه. ضمن اینکه نگاه کنیم در کنارش قیمت دلار هم افزایش پیدا کرد، با وجود اینکه در ماه‌های گذشته سعی شده بود به نوعی قیمت دلار رو دولت ثابت نگه داره. در اینجا همراه هستیم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. خانم آسترکی بهتون سلام میکنم. به هر حال نگرانی ها زیاده، عده‌ای هجوم بردن، سرمایه گذاری کردن در بورس و از اون طرف مسئله سقوطش هست. در این شرایط خب این تشویق دولت چه معنایی رو میتونه داشته باشه که تشویق کرد که افراد برن سرمایه گذاری کنن و الان ما شاهد این ریزش هستیم که خب به هر حال این ریزش حتما میتونه پیامدهایی هم به دنبال داشته باشه؟
ببینید، ریسک سیستماتیک یا همون عوامل غیر اقتصادی که معمولا بر اقتصاد اثر میگذارند، در دهه‌های گذشته عامل بسیار مهمی در اقتصاد ایران و مناسباتش بوده و در تصمیم گیری سرمایه گذارهای خرد و کلان خیلی نقش مهمی رو ایفا کرده. امسال این عوامل غیر اقتصادی یا همون ریسک سیستماتیک خیلی برجسته تر هستش، به خاطر اینکه ما ریسک های سرمایه گذاری از جمله بالا برده، از جمله مثلا تقابل ایران و آمریکا یا تحریم ها و حتی رکود اقتصادی ناشی از کرونا موجب شده که در واقع این عوامل غیر اقتصادی خیلی اثرگذارتر بشن. و در این شرایط مردم، حالا چه مردم عادی چه کسانی که سرمایه هایی رو در دست دارن، به دنبال سرمایه گذاری هایی میرن که بتونن اون سرمایه گذاری رو بعداً راحت‌تر نقد کنن، چون ریسک داره بازار براشون و اقتصاد. و این نقد پذیری به طور مثال مثلا توی بازار مسکن وجود نداره. راحت شما نمیتونید سرمایه ملکیتون رو به پول نقد الان در بازار مسکن ایران تبدیل کنید، اما مثلا در بازار طلا، ارز یا حتی بورس این نقد پذیری وجود داره. از طرف دیگه دولت هم با کسری بودجه روبرو هستش، بحران اقتصادی بسیار شدیدی داره، نفت نمیتونه بفروشه، درآمد کشور کاهش پیدا کرده و طبیعیه که از هر راهی برای جبران کسری بودجه و تامین منابعی که برای هزینه های جاری نیاز داره استفاده بکنه. و در مورد بورس، دولت اومده یک انتظار سوددهی کاذبی رو برای مردم ایجاد کرده و مردم رو با تبلیغات کشونده به سمت بازار بورس، که به نظر من دو سه هدف در این اقدام دولت نهفته است. اولا اینکه میتونه با توجه به مشکلات درآمدی ناشی از کرونا که قشر زیادی از اقشار زیادی از مردم ایران رو در بر گرفته، یک بخشی از نیازهای معیشتی مردم رو با همین سودهای اندکی که روزانه در بورس با توجه به در واقع رونقی که داشت کسب می‌کردن تأمین بکنه و میزان نارضایتی اجتماعی رو برای مقطع کوتاهی از بین ببره و از اعتراضات در واقع جلوگیری بکنه. از طرف دیگه بخش زیادی از شرکت‌های زیانده، سهام بانک‌ها و حتی پروژه‌های عمرانی رو دولت آورده و به عنوان اموالش به فروش گذاشته و نقدینگی رو جذب کرده و این عوامل همه دست به دست هم داده که در واقع دولت به نظر من بورس رو در شرایط کنونی آخرین تیر در کمان میدونه برای عبور از بحران‌های اقتصادی کشور.
خانم ناصرت، یک نکته‌ای ولی وجود داره، این که به هر حال دولت عنوان می‌کنه که می‌خواد به این وسیله اقتصاد رو مردمی کنه، و از طرف دیگه این که آیا باید بپذیریم که مثلا بازار سهام واقعا نماینده تحولات اقتصادی ایران اونطور که دولت داره الان معرفیش میکنه، و از طرف دیگه ما با حجم انبوهی روبرو هستیم که این میتونه موجب بشه که این بازار اشباع بشه، ضمن اینکه این افراد آیا واقعا افرادی هستند که آزموده باشند و بدونن که در بورس باید چگونه رقابت کنن؟
خیلی قطعا افراد آزموده، افراد حرفه‌ای و معامله‌گران در واقع بازار بورس نیستن. ببینید، مردمی که با انتظار بازدهی سریع و بالا، یعنی هم سرعت بازدهی سرمایه گذاری براشون مهمه و هم میزان بازدهی براشون مهمه و به همین شکل تبلیغات وارد بازار بورس شدن، اینها افرادی هستن که نمیشه معامله گران دائمی یا وفادار به بورس اونها رو خطاب بکنیم، چون کارشون این نیست. و خیلی طبیعیه که اگر همین مردم احساس بکنن در یک بازار موازی دیگه، مثلا بازار ارز یا طلا، ریسک پایین‌تری دارن یا میزان بازدهی سریع‌تر یا بالاتر هست، بدون شک خیلی به سرعت پولشون رو از بازار بورس خارج خواهند کرد و میبرن در بازار دیگه. در نتیجه کافیه که فقط در یکی از این بازارها یک نقد پذیری بالایی به مردم نشون داده بشه یا مردم این رو احساس بکنن، ارزیابی کنن، و این در واقع تعادلی که فعلا میبینیم همه هجوم سرمایه به سمت بازار بورس از بین بره. و اتفاقا مسئله ارز که شما بهش اشاره کردید همین بود، یعنی دولت با یک تحریکی در بازار ارز قیمت‌ها رو به افزایش رفت، به خاطر اینکه بازار ارز ایران در با دخالت مستقیم و گسترده دولت داره کنترل میشه، برعکس خیلی از بازارهای ارز در کشورهای دیگه، و این مداخله دولت باعث میشه قیمت ارز بره بالا. این چه سودی برای دولت داره؟ اینکه دولت ارزی که در دست داره، ارز ناشی از صادرات رو به بانک مرکزی میده و ریال بالاتری میگیره چون قیمت ارز رفته بالا، و بخشی از کسری بودجه رو پوشش میده. اما مردم با این انگیزه وارد این بازار میشن که فکر میکنن قیمت دلار افزایشی خواهد موند، قیمت یورو افزایشی خواهد موند، میرن سرمایهشون رو تبدیل به ارز میکنن که در روزهای آتی این ارز رو بفروشن و سود کنن. منتها همین افزایش تقاضا برای خرید ارز هم باز یک به طور مضاعف تاثیر میذاره روی قیمتها و قیمتها رو افزایش میده در بازار ارز.
سپاسگزارم روشنک آسترگی، روزنامه‌نگار اقتصادی، که ما رو در این مجله نیمروزی همراهی می‌کردین. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. بریم یک سری بزنیم در شبکه‌های اجتماعی که محلیه برای خودنمایی بسیاری از مخاطبان رادیو فردا، و بسیاری از شهروندان این روزها در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن و مطالعه می‌کنن و نظر میدن و جاییست برای بحث و مجادله. هومن عسکری با ماست. هومن بهت سلام میکنم و بپردازیم به یکی از جذاب ترین و حالا شما بهش میگین ترند ترین موضوعی که این روزها در شبکه های اجتماعی یا امروز در شبکه اجتماعی خیلی خودنمایی میکنه.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک نکته کوچیکی رو فقط قبل از این که به موضوع بپردازی بگم که تنها شبکه‌های اجتماعی محل شاید خودنمایی نباشه محمد، بیشتر اونجا محل تعاطی افکار هست و انتشار آرایی که شاید به خیلی از دلایل در از راه دیگه‌ای برای انتشار نداره. اما در
حالا البته اینم بگم که خودنمایی رو به معنای منفی نگیریم، بعضی وقت خودنمایی مثبت هم میتونه.
بله بله من متوجه شدم اتفاقا، متوجه این که روشن‌تر بشه گفتم. اما درباره همین موضوع گفتگوی تو محمد، خب افت بیش از 90 هزار واحدی با بورس تهران در چند روز گذشته و اون اتفاقی که افتاده بود در هفته‌های اخیر به دنبال رکود اقتصادی که از پیامدهای کرونا محسوب می‌شد و عوامل دیگری که کارشناسان به اون پرداخته بودند، خب طبیعتاً سرمایه‌های سرگردان مردم رو به سوی بورس سرازیر کرده بود و حالا اتفاقی که افتاده و اونچه که گفته میشه افت بورس تهران هست، باز دوباره این مسئله بورس رو به سر زبون‌ها انداخته در شبکه‌های اجتماعی. حساب کاربری خبر آنلاین در توییتر این طور نوشته که بورس با آغاز هفته روند ریزشی را رو آغاز کرده و امروز نیز شاخص کل بورس با افت بیش از 16 هزار واحدی روبرو بوده. اما یک کاربر دیگری با دید انتقادی درباره رویکرد دولت پرداخته در قبال بورس و نوشته که بهترین راهی که دولت میتونه نقدینگی رو کاهش بده اینه که مردم رو تشویق کنه که پولاشون رو بریزن در بورس، بعد که بورس ارزشش هر چقدر کاهش پیدا کرد به نوشته این کاربر پولها هم کم میشه، مردم متضرر میشن، وضعیتی که دولت در افزایش نقدینگی ایجاد کرده هم پاک میشه و به همین راحتی صورت مسئله حذف میشه. و اما مهدی نوشته که بورس ایران داره به کلاس ملی اونچه که او کلاس ملی قماربازی ایرانیان توصیف کرده تبدیل میشه و البته در جامعه تقدیرگرا و محافظه‌کار ایران تقویت روحیه قماربازی موجب تقویت عقلانیت هم می شود، اینطور که اون نوشته. می دانیم که شکلگیری علم آمار از بازی قمار شروع شده، از دید خوشبینانه ای پرداخته، اما کسانی هم هستند که در این وضعیت همچنان خوشبین هستند، از جمله کاربری که نوشته که ظاهرا بعضی ها فکر کرده بودند که بورس این مدلیه که هر هفته یا هر ماه باید پولشون N درصد رشد بکنه، وقتی که می بینند بازار افت داره هم ترس برشون میداره و هجوم میارن برای فروش. اما سود برای کسانی است که دید میان مدت و بلند مدت دارن. من از بلایی تو متوجه شدم که وقت
یعنی وقتمون رو به پایانه. خب
بله، تبلیغ هم نمیشه کرد. نه
تبلیغ هم نه، بذار برای یه وقت دیگه، قطعا من تبلیغ رو میکنم خودم.
سپاس
به جای
از تو محمد عزیز،
سپاس از تو هومن عزیز که با ما همراه بودی. بپردازیم به چند پیام تلفنی در این لحظات پایانی مجله نیمروزی.
آقای روحانی فرمودن که راهپیمایی روز قدس به صورت نمادین برگزار می شود، نه اینکه تو این چند سال گذشته نمادین نبوده، خیلی واقعی بوده. یه دونه از این شعارهایی که شما تو این 40 سال تو روز قدس علیه اسرائیل دادید نتونستید به واقعیت بپیونده، همش دروغ از آب در اومده. اصلا شما کلن کشور رو دارد به صورت نمادین اداره می کنید.
عنوان رئیس جمهور خیلی خوبه که بیشتر به فکر سلامت مردم کشور خودت باشی تا راهپیمایی روز قدس. بعدم فلسطینی‌ها به شکل‌های مختلف برای شما پیغام پسخوان فرستادن که آقا مسائل داخلی خودتون رو بچسبید، کار به فلسطین و مسائل مردم فلسطین نداشته باشید. من نمی‌دونم این کاسه از آش داغ‌تر بودن شما طی این 40 سال گذشته چه منفعتی برای مردم کشور ما داشته.
مسئولین مملکت، اون روزی که یارانه میدادید دلار 1000 تومن بود، الان 17000 تومنه. شما همون موقع 45 تومن میدادید، حالا هم 45 هزار تومن دارید میدید. چقدر برقو گرون کردی از اون روز تا حالا؟ 1 ریال به یارانه اضافه کردی؟ خامنه ای تو که اسمتو گذاشته ولی امر مسلمین جهان، ملت ایران شما را قبول دارن؟ تو یه انتخابات بذار ببین چند نفر شما را قبول دارن.
بله، به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. 2042-0221-12-2113 فراموش نکنید که پیام‌های خودتون رو به اون بسپارید و به جای هومن عسکری من بگم که صدای خودتون رو، پیام‌های خودتون رو میتونید به همکاران ما در شبکه‌های اجتماعی در @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام بسپارید. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این نیمروز 28 اردیبهشت ماه همراهی کردید.